أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بإنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. بإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. در این سوره مبارکه هیچ که معارف اعتقادی مطرح است، بخشی مربوط به توحید بود که گذشت، بخشی مربوط به وحی و نبوت و صیانت قرآن از تحریف بود که گذشت، بخشی مربوط به جریان معاد بود و هست که از آیه به نهنار نهنو نهی به نمیتو به نهنار بارتون برمی آید که انسان از بین نمی رود. مرگ یه انتقالیست از نشعه به نشعه دیگر. در جریان ارث مستحضرید که با مبادلات دیگر فرق جوهری دارد. در خرید و فروش مال به جای مال می نشیند و در جریان ارث مالک به جای مالک می نشیند، نه مال به جای مال بنشیند. هیچ تحولی در مال پدید نمی آید. این مال که قبلاً ملک مورث بود، همکنون وارث به جای مورث نشست و این مال ملک وارث شد. برخلاف بی که بی مال به جای مال می نشیند، یعنی ثمن به جای مثمن قرار می گیرد و مثمن به جای ثمن. تعبیر به نهر وارثون هم مدون عنایت نیست، زیرا همکنون ذات اقدس اله مالک انسان و جمیع شؤون انسانی است. درباره مالی که در دست انسان است، فرمود مالک حقیقی خداست و روزی است که خدا به شما عطا کرد. و آتوه من مال الله الذی آتاکم، یعنی اون چرا که شما دارید مال الله است و به شما داده است، تملیک در کار نیست. گرچه اسلام اصل مالکیت را امضا کرده است، اما اصل مالکیت معناش این است که هر کسی چیزی را کسب کرد شرعا مالک است. انسان ها نسبت به یکدیگر مالی را کسب کردن مالکند، اما نسبت به ذات اقدس اله که مالک نیستند، که بگن مالک این مالیم و نمیخواهیم در راهی که تو میگویی صرف بکنیم، این چنین که نیست. نسبت به ذات اقدس اله همه امینند، یعنی امانت دارند. نسبت به دیگران البته مالکند. حتی اعضا و جواره را هم خدای سبحان می فرماید به این که این مال شما نیست، شما امینید. آیه اما یملک السمع والابصار ناظر به این بخش است که سمع شما، بصر شما و سایر شؤون ادراکی و تحریکی شما ملک خداست و خدا مالک است. و اگر اجازه ندهد شما حتی قدرت بستن مژه و پلک چشم را ندارید، در همون حال میمیرید. اما یملک السمع والابصار، بنابراین وارث بودن خدا معناش این نیست که واقعا قبلا کسی مالک بود و الان خدا مالک است. خدای سبحان همیشه مالک سماوات و ارض و انسان و شؤون انسانی است، لیکن اون چه از انسان میماند در اختیار خدای سبحان قرار میگیرد و انسان میفهمد به اینکه چیزی در اختیار خود او نبود و نیست. در تفسیر بحر محیط ابو حیان اندلسی چند وجه برای مستقدمین و مستأخرین ذکر شده است که ایشون همه حرفی که در بحث دیروز اشاره شده همون را میپذیرند. میگن اولا این است که ما اینها رو بر تمثیل حمل کنیم نه بر تعیین و حصر. این وجوه که مستقدمی یعنی گذشته و مستأخرین یعنی آینده، مستقدمی یعنی پیشگامان در سنت حسنه و مستأخرین یعنی متأخران، یا در سنت سیئه اینا متأخرین یعنی بعدی ها که دنبال رو هستن، یا متقدمین در صفوف جماعت در صف اول متأخرین اونها. اینم تقدم و تأخر در صفوف هم گاهی برای ادراک فضیلت است، برای گاهی برای ادراک رذیلت. ادراک فضیلت همین است که گفتن که صف اول و اینها فضیلت دارد. ادراک رذیلت هم برای صحنه تاریخی بود که
در بحث دیروز اشاره شده که یه عده جا به جا میشدن لینظر و نسا، این رذل‌ها هم بودن. البته اینها هم منافقینی بودن که بالاخره سر از مخالفت علنی در آوردن، اما خب تو نماز جماعت این بازی ها هم در می آوردن که آیه نازل شد کسی که صفش تغییر میده تا چشمش به زنها بیفته خدا میدونه، لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستأخرین. این اوباش و ارذال هم بودن. مستحضرید که این اوباش اصطلاح حدیثی است، از اونجا به کلام رفته، از اونجا به مسائل اجتماعی سیاسی وارد شده. این اوباش که یک واژه عربی است، از وبش و وبش، اون چرکا و اون سفیدهایی که روی ناخن است اونا رو میگن وبش، و این چرکای جمع شده رو میگن اوباش. تو حدیث هست که اوباش اینچنینن، اوباش اینچنینن، اوصاف اینا رو ذکر میکنن. از حدیث به علم کلام رفته، میبینید تو شرح مقاصد و مواقف اینها میبینید میگن قالت الاشاعره کذا، قالت المعتزله کذا، قالت الاوباش کذا، یعنی اونها که سابقه علمی ندارن. از کلام هم آمده وارد مسائل سیاسی اشتباه شده، میگن اراذل و اوباش، اراذل و اوباش. خب اوباش بودن اون وقت، اونا هم به این فکر بودن که هرزگیشون رو تو مسجد هم پیاده کنن که سر از نفاق در آورده بلخت. فمود ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین، بعد به این ربک هو یحشرهم انه حکیم علیم. اونا که باور ندارن ذات اقدس اله خطاب را از اونها برگردون به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم متوجه کرد، فرمود که خدای تو همه اونها را محشور میکند و حکیمانه محشور میکند و علیمانه به کار اینها رسیدگی میکند. بعد رسیدن به جریان خلقت آدم و جن و مسئولیت و مأموریت فرشته ها برای سجده، که البته تو سوره مبارکه بقره و سایر سوره کتاب کنون بحثش گذشت، چند بار تکرار شد، ولی برای اهمیت مطلب دوباره اینجا ذکر میکنن. میفرمان که ول لقد خلقنا الانسان من سلسال من همه مسنون. ما انسان را با این لامو که توته برای سوگنده است، قد تحقیق و انسان را از سلسالی که از همه مسنون برخواسته است آفریدی. در جریان انسان موارد دیگری هم بود و همچنین هست که ذات اقدس اله فرمود انسان مرکب از دو قسمت است، این خالق بشر المنتین، این مال طبیعت او. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، این مال ماورای طبیعت او. پس انسان یه جنبه طبیعی دارد که بدن او عهده‌دار آن است، یه جنبه الهی دارد که روح او عهده‌دار آن است. در جریان روح هم یه بحث خاصی بود و هست که انشاءالله بازگو میشه، فعلا قسمت بدنش رو ذکر میکند. در جریان بدن یه بخشش در سوره مبارکه آل عمران است که فرمود انسان را از خاک آفرید. یه بخش از آیات دارد که خداوند انسان را از گل آفرید. یه بخش از آیات دارد که از گل متغیر یا مسبوب و ریخته شده و خمیر شده آفرید. یه بخشی دارد که انسان را از سلسالی از همه مسنون مثل آیه محل بحث آفرید. بخش پایانش این است که از سلسالی که کلفخار است. حالا این پنج شش مرحله که مربوط به طبیعت اوست اینا اشاره بشه تا ببینیم اینا دفعی بود، جهش بود، با بسر تفره بود یا بسر تفره نبود، مسابقه علم بود یا مسابقه علم نبود، بماننده هم در سوره مبارکه آل عمران وقتی بدء خلقت انسان را ذکر میکند میفرماید به این که آیه 59 سوره آل عمران ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، یعنی ماده اصلیش خاک بود، ثم قال له کن فیکون. معلوم می شود که اون جریان خاک و گل شدن و همه مصنون شدن و سلسال شدن و کلفخار شدن یه امر تدریجی است. اما جریان پیدایش روح دیگه امر تدریجی نیست، با کنفیکون است. خب این که فرمود از تراب است، یعنی اون ریشه اصلیش از خاک. و این هم که در سوره مبارکه انبیا دارد که انا خلقنا کل شیء من ما، هر چیز زنده ای را از آب آفریدیم، این هم مرافات ندارد، برای این که تا آب نباشد تراب به صورت تین در نمی آید. پس اون جریان آب که کل شیء حی را از آب آفریدیم، این با اون اصل کلی مرافات ندارد، برای این که انسان از آب هم هست، به دلیل این که اون آب به زمین این تراب می شود تین. در جریان تین هم در سوره مبارکه سجده آیه 7 به این صورت آمده است: الذی احسن کل شیء خلقه و بدء خلق الانسان من طین. ابتدا فرمود، یعنی نسبت به مراحل بعدی آغاز است، وگرنه مسبوق به تراب بود. اون تراب وقتی با آب مخلوط شد می شود طین، و بدء خلق الانسان من طین. اونگاه این طین وقتی متغیر شد، و چه این که در سوره مبارکه انعام هم، آغاز سوره مبارکه انعام هم دارد که انسان را از تین آفریدیم، که این بحثش هم گذشت، یعنی همون اون اوائل سوره مبارکه انعام هست. هوالذی، آیه دوم سوره انعام، هوالذی خلقکم من تین ثم قضا اجل المسمى. این تین وقتی یه مقدار بمونه به صورت یک لجن در میاد، یک گل متغیر در میاد، این میشه همون همه مسنون، یعنی همون لجن متغیر. سنه به معنی تغییر آمده، حالا اینجا معنی مسبوب است یا متغیر مطلب دیگه است. در اونجا که دارد لم یتسنه، در جریان سوره مبارکه بقره که ونزو الى طعامک و شرابک لم یتسنه، تسنه یعنی بدبو شد، متغیر شد. اونها میگن ها استراحت از جزء کلمه نیست، سنه یسنو تسنه تسننه یتسنن، اینها از سننه است که نون جزء کلمه است و سین هم جزء کلمه، برخلاف آسین که اولش الف هست. من ما این غیر آسین، اونجا آسین یعنی غیر متغیر، که یکی از انهار بهشت چیزی که آسین نیست، متغیر نیست، و نه انهار من ما این غیر آسین، اون یه لغت دیگر و واژه دیگر است. آسین یعنی غیر متغیر، اما تسننه یعنی تغیره، مسنون یعنی متغیر. خب این خاک وقتی با آب زمیمه شد به صورت گل در آمد، مدتی هم موند میشه همه مسنون. وقتی خوش شد میشه سلسال. سلسال اونه که اگه بهش تلنگور بزنی، دست بزنی، باد بهش بخوری، صدایی داره. وقتی کاملا خوش شد و شبیه پخته در آمد میشه فخار. این سفال رو میگن فخار، آجر فخار است، ولی خشت فخار نیست. خشت چون به کوره نرفته خام است، دیگه همون اون سلسال هست، گل خوش شده است. اما وقتی به کوره بره، به پخته بشه، میشه فخار. اون رو تو سوره مبارکه الرحمن بیان فرمود که فرمود آیه 14 سوره مبارکه الرحمن این است: خلق الانسان من سلسال که کلفخار است، مثل سفال پخته است که اگه دست بهش بزنی صداش بلنده. یک گل خام وقتی دست بهش بزنی صدایی ندارد، اما این وقتی که سلسال شد، کلفخار شد، یه تلنگر بهش بزنی دادش در میاد، او اعتراض میکند. این چه اینست که هر بلا به سرش در بیاری و حرف نزنه؟ این فخار است و پخته است. خب تا اینجای مقاطع چندگانی تراب، تین، همه مسنون، همه مسنون، سلسال، کلفخار. حالا بخشای دیگری که مربوط به روح است که جداست، چسبنده دیگه، تین لازم. وقتی که چسبنده باشد اون وقت به صورت خمیر در میاد. عمده این است که در جریان مسنون آیا معنی متغیر است یا معنی خمیر شده است یا معنی مصور است. اونایی که معنی مسبوب و مصور معنا کردن روبراه‌تر معناشون، یعنی ما این انسان را، اون مواد اولیش رو به صورت انسان مصور کردیم. یه وقت یه سرامیک و دستساز است که مجسمه است، این مجسمه صورت انسان است دیگه، دستگاه گوارش داشته باشه و قلب و معده و روده و ریه و اینا داشته باشه نیست. اما وقتی مصور باشد، کاری که است به عیسی سلام الله علیه میکرد، اینی اخلق لکم من التینه که هیئت تیره، نه یعنی نظیر سرامیکی به مجسمه سازی، هیئت تیر یعنی تمام دستگاه گوارشی او و تنفسی او و ادراکی او و تحریکی او رو ساختن، بعد ثم نفخت فیه به اذن خدا و شده تیر. ذات اقدس اله هم این رو از این مسبوب، از این خمیر شده و از این مصور انسان ساخته است. چند تا بحث مهمه که تو مسئله انسان شناسی هست تا کنون، هم بخشی تو سوره مبارکه بقره مطرح شد، هم تو سوره مبارکه اعراف، چون در اونجا آمده که ما همه انسانها را آفریدیم و بعد در بین اونها به یه عده مأموریت دادیم. آیه 10 سوره مبارکه اعراف این است که ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معاش قلیلا ما تشکرون ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، که برخی ها خواستن از این آیه استفاده کنن که قبل از حضرت آدم انسان‌هایی بودن، منتها انسان‌های غیر مسئول، آبا و اجدادی داشتن، از بین اونها کم کم حضرت آدم ظهور کرد و به دنیا آمد و شایسته شد که مسجود ملائکه بشود، که مبسوطاً تو همون سوره مبارکه اعراف و سوره بقره و اینها برشد که این سخن درست نیست. برای اینکه آیا قبل از هست آدم انسان‌هایی بودن یا نبودن؟ بله، حالا روایت هم هست که بودن که اون عرض میشه. اما هست آدم فرزند اونها بود یا نه؟ یقیناً نه، حضرت آدم فرزند پدر و مادری نبود، بلکه از تراب ساخته شد با همین وضعی که بیان شده، به دلیل اینکه خدای سبحان در همون آیه 59 سوره مبارکه آل عمران به عده‌ای که در باره آفرینش حضرت عیسی سلام الله علیه اعتراض دارند یا بدگمانند، فرمود شما چرا بدگمانید؟ شما که جریان هست آدم قبول دارید. جریان هسته عیسی هم از یک نظر شبیه هست آدم است. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خب مثل آدم چیست؟ خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خب اگر هسته آدم پدری داشت، مادری داشت، مانند افراد دیگر داره پدر و مادر بود، هرگز نمیشد بگویی که مشکل هسته عیسی با جریان هسته آدم حل میشه. مسئله هست عیسی عند الله که مسئله آدم است. خب آدم پدر و مادر داشت، هست عیسی پدر نداره، این چگونه مشکل اون با حل میشه؟ این آیه به صورت شفاف دلالت دارد که وجود بارک هست آدم فرزند کسی نبود. اما اینکه آیا قبل از هست آدم افراد بودن یا نه، این هم در کتابهای ما هست، هم جناب فخررازی تو تفسیرشون ذیل همین آیه میگوید که فی کتب شیعه، در کتب شیعه ها این چه این آمده است که قال محمد ابن علی الباقر علیه السلام انه قد انقضا قبل آدم الف الف آدم او اکثر. در کتب شیعه، نه تنها در یک کتاب، در کتاب‌های شیعه این مطلب از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه رسیده است که قبل از حضرت آدم سلام الله علیه الف الف آدم، اون روز واژه میلیون مطرح نبود، الف الف بود. یکی از مثلهای سابق این بود که بخواستن بگوین فلان کس در گفتارش مبالغه میکند، بگوید این الف الف میکند، الف الف میکند یعنی یه میلیون. خب اون روزها در اثر ضعف و قلت امکانات میلیون برای اونا خیلی مهم بود که میگفتن الف الف میکند یعنی یه میلیون. حالا که باشه میلیون دیگه متداول شد. فرمود قدیم قضا قبل آدم الف الف آدم او اکثر. بنابراین اگه این دایناسورها و اینا کش بشه، سخن از 10 میلیون و 20 میلیون و 30 میلیون و 300 میلیون و 300 میلیارد هرچه باشه، دلیلی بر خلاف او تو شرع نیست که ما بگویم عمر دنیا اونقدره. اما اون مقداری که مسلم است این است که ممکن است آدم‌هایی در قرون وسیع آمدند و رحلت کردند و سفری شدند، اما اون چه که فعلا یعنی این 6-7 میلیاردی که رو زمین زندگی می‌کنند، این بشر کنونی نسل یک پدر و یک مادر به نام آدم و حوا سلام الله علیهم هستند ولا غیر. و آدم و حوا سلام الله علیهم پدر و مادری نداشتند، اینم تردید نیست. نحوه آفرینشون هم مقدمات بدنی همین بود که بعضی از اینها گذشت بعضی از اینها در پیش است. نحوه افاضه روح هم که فرمود و نفخت فیه من روحی. اما جریان داروین هم که تو همون جلد اول و بحث سطور مبارکه اعراف اینها گذشت است که مستحضر بودی تو همین بحث های علم و دین که علوم تجربی هرگز زبان نفی ندارد. اون علوم عقلی است یا ریاضی است که میتواند هم قضیه مثبت داشته باشد هم قضیه منفی. در علوم تجربی هر چرا که آزمودن میتوانند برابر اون فتوا بدن، البته در صورتی که از فرضیه به در آمده باشد، نظریه قابل دفاع باشد، میتوان گفت که فلون دارو یقینا نسبت به فلون بیماری شفا بخش است. همین. اما در عالم یه داروی دیگه پیدا نمیشه، او رو هیچ عالم تجربی نمیتونه بگه. چه این که نسبت به غیر داروی تجربی، نسبت به معارف مثلا دعای یک مستجاب الدعوه، صدقه، صله رحم، اونا هم اثر ندارن، اونم نمیتونه بگه. یعنی علم فقط یک زبان دارد که من در حوزه آزمون به این نتیجه رسیدم که این راه هست، اما راه دیگری نیست. میدونید علم تجربی همچه کاری ازش بر نمیاد. اون علوم ریاضی است که دائره بین نفی و اثبات است و بالاتر از ریاضیات فلسفه و کلام است که رو دوران هم به نقیزن سخن میگوید. وگرنه در علوم تجربی هیچ کاه ممکن نیست. این اختصاصی به طب و داروسازی اینها ندارد. هر دانش تجربی که در قلمرو طبیعت و ماده است فقط لسان اثبات دارد، نه لسان نفی. این یه مطلب. جریان داروین واقعا ثابت نشده بود، یه فرضیه بیش نبود. این همه بلوار راه انداختن بر اساسی که خلق الانسان من العجل. بعد محققان فراوانی هم آمدن زیرش آب بستن که این فرضیه است و نظریه کتبه شده نیست. یک بر فرض هم ثابت شده باشد که این تحولات و تطورات به صورت میمون در آمده، بعد میمون به صورت انسان شده، در اثر شهرنشینی این دومش ریخته شده، 4 دست و پا شده، 2 تا پا و مانندان، این با هیچ جای دین مخالف نیست، اما با توحید مخالف نیست. برای که بالاخره یک آفریدگاری دارد یا ندارد، شما از سیر طبیعی ماده خبر دادید، یک کسی بود روح داد یا نه، این نظم عمیق علمی یک مبدع حکیم ناظم دارد یا ندارد. خود او هم موحد بود، این تو نیست که ملحد باشه، باید منافاتی ندارد. بالاخره برفرض بوزینه در سیر تکاملی و تحول مادیش به صورت انسان در بیاید، یه محولی میخواد، یه محرکی میخواد، یه ناظم میخواد و والله سبحانه و تعالی. این یک. دوم این که این لسان نفی ندارد؟ بله، منسون هایی بودن که در سایه تحورات به صورت انسان در آمدن، اما انسان نمیتواند از راه دیگر خلق بشود یا خدای سبحان نمیتواند از راه دیگر بشر خلق بکند، ایره که علم تجدیمی نمیگوید. که اینا آمدن فرضیه خام نپخته را به صورت نظریه پنداشتن، یک، و لسان نفی را در کنار لسان اثبات ذکر کردن، دو، گفتن الا ولابد بشر از نسل میمون است، این سه. بعد تعارض علم دین را مطرح کردن که این با قرآن سازگار نیست، پس علم با قرآن سازگار نیست، قرآن علمی نیست، معاذ الله. اینجا میبینید همش کجراه رفتن است. وقتی آدم بدونه که علم تجربی تمام هنرش اثبات یک بخش است، هیچ طبیبی نمیتواند بگوید که من ثابت کردم که دعا و صدقه و صله رحم باعث شفای بیمار نیست. خب با چی ثابت کردی؟ شما فقط حرف خودت رو بزن، شما بگو من آزمودم که فلون دارو در طی فلون تجربه برای درمان فلون بیماری مؤثر است. این یعنی فرضیه نیست و نظریه است و همه هم قبول کردند و عملم شدند، این حق است. حالا یا 100% است یا طمأنینه بخش، این میشه علم. اما هیچ راه دیگری برای اینکه دستگاه گوارش این شخص جا به جا بشه وجود ندارد. اون کسی که این دستگاه را آفرید، فرستاده های او به اذن او نمیتوانند در این دستگاه دستکاری کنند با دعا، با یک صدقه، با یه صله رحم. از کجا شما چه میتونید ثابت کنید؟ اینو ملاحظه فرمودید تو مقالطه ها، اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات از یک سو، ما لیس به اله مکان اله از سوی دیگر. این گفتم منطق ضروری است، برای همین جهت است. منطق اون بخش برهانش شفاست و قضاست، بخش مقالطش سمشناسی است که برای هر متفکر حوزوی و دانشگاهی آشنایی و فن مغالطه لازمه تا غالط فی نفسه و مغالط غیر نباشه، نه بیراهه بره نه راه کسی رو ببنده. خب گاهی انسان خودش بیراهه میره یا معاذالله دست درده این که راه دیگری رو ببنده. آشنایی و مغالطه مثل آشنایی با سمومه، برای هر طبیبی لازم است که سموم رو بشناسه که نه خودش مبتلا بشه نه بیماران بخورانه. بالاخره مغالطه فکری اینه که گاه انسان محمولی را به جای دیگری، موضوع را به جای دیگری، مقدمات عوض بکنه، گرفتار غلط میشه و یا فریب میخوره یا فریب میده. بنابراین علوم تجدیدی از اونها جز پیام مثبت کاری ساخته نیست و به هیچ وجه حق نفی ندارن. یه عالم تجدیدی منصف میگوید من این را آزمودم، مثل که همه ما آزمودیم، براخره آتش میسوزونه. اما حالا یه وقتی کسی که آتش آفرین است به او دستور بدهد که نسوزان، ما چه راهی برای نفی داریم؟ ما همه علل و عوامل را تو عالم استقصا کردیم، این چنین که نیست که. خب پس برابر این جریان داروین از چند جهت مشکل دارد. اولا خودش فرضیه بود نه نظریه قابل دفاع، و ثانیاً از علوم تجربی نفی ما ادای تجربه ساخته نیست. در همین قسمت فرمود به این که ولقد خلقنا الانسان من سلسال من همه این مسنون، اونم حرف جناب فخر رازی بود که بازگو شد. ولقد خلقنا الانسان من سلسال من همه این مسنون، اما حالا سریعا گذشت یا با تفره گذشت، این رو ازش نمیشه از آیات به دست بیاریم که این تفره شده از مرحله جماد به مرحله حیات انسانی به تفره محال است. ما که از آیات بر نمیاد که این مراحل طی نشده، از آیات بر نمیاد که یه مجسم سادی شده و روح دمیده شده، تنگی در جریان هست. عیسی هم همینطوره. از آیات بخشی از مقدمات این بر میآید، اما بسیار از مقدمات مطوی است. اگر از ظاهر آیه باشد که یه مجسمه ای ساخته شد، یه روحی در او دمیده شد، معناش این است که این مثلا با جسمات حدوث و روحانت البقا سازگار نیست، این با تحول و تکامل سازگار نیست، این با بطلان تفره و مانند اون سازگار نیست. نه، ممکنه همه این مراحل را به سرعت طی کرده باشد. همون کاری که بوشید مبارک عیسی مسیح در جریان آفرینش پرنده از همون گل انجام داد. این سرامیک سازی و دمیدن نیست، این ساختن دستگاه گوارشی، تحریکی، ادراکی مجهز است و سیر همه مراحل جماد و نبات و حیوان است تا برسه مقام انسانیت. این سریان انجام میشه. خب همونطوری که تیار عرض ممکنه، همونطوری که شاگرد سلیمان سلام الله علیه با طرفت العین اون عرش عظیم را از سبع به فلسطین میاره، خب اون تختی که بالاخره یه اردوی باید او را جا به جا بکنن دیگر در ظرف چند ماه، خب یه تخت مجلل مرسعی رو، تخت سلطنتی رو از سبا به فلسطین آوردن در شرایط اون روز لاقل یه چند ماهی میتلبید. با طرفت العین میشه این کار رو کرد. اگر یک موجودی همکنون که در این مبدأ و آغاز است بدون طی این مسافت به عهد انهای ثلاثه در مقصد پیدا بشود، اینه میگن تفره و محال. ولی این موجود بالاخره این فاصله را یا هوایی طی میکنه، یا دریایی طی میکنه، یا افقی رو زمین طی میکنه به عهد انهای ثلاثه. اگر رو سیر زیر زمینی طی کرد که تفره نیست، فوق زمین طی کرد که تفره نیست، روی زمین رفت که تفره نیست، منتها سریع رفت. ولی اگر یه موجودی امکنون در این نقطه است بدون طی این واسطه به فاصله به عهد انهای ثلاثه در مقصد پیدا بشه، بله این میشه تفره. حالا یا تجدد امثال است یا راه دیگه است، این بالاخره تفره است. ولی اون بزرگوار که این کار نکرده که این تخت را این مسیر آورده منتها طرفت العین. پس می شود یک کار زمانمند را در طرفت العین انجام داد. خب این میشه کرامت و معجزه. کار ذات اقدس اله اینه، کار خلفای او و مظاهر او به اذن خود او اینه. پس بنابراین این مشکل علمی نداره تا ما بگیم که علم با دین مخالف است، با متن مقدس مخالف است و ماننده اون. الحمدلله.